به رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران 7:30 شامگاه شنبه 29 بهمن 1390 هست و در پراگ جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید ساعت 5 عصره. سلام و درود، ما رو پذیرا باشید شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته اید و سپاسگزاریم از شمایی که از ساعت 7 شب در ایران با ما همراه شدید در این مجله. این مجله نیم ساعت دیگه ادامه پیدا میکنه. در این نیم ساعت شنونده مجله دیدگاه ها، برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهید بود که به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران میپردازه و پس از اون ساعت 8 شب شنونده اولین قسمت از مجله انتخاباتی ما هستید که پوشش خبری انتخابات مجلس شورای اسلامی هست به مدت نیم ساعت. اما پیش از همه اینها همراه میشیم بار دیگه با همکارم آرش حسنیا برای آگاهی از تازه ترین خبرها.
سپاسگزارم از تو هانا، سلام دوباره دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو فردا. خبرها رو این بار با خبرهای از خارج از ایران و از چهار گوشه جهان با شما ادامه میدم. معاون وزیر خارجه چین با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در دمشق گفتگو کرد. جای جون پس از دیدار با بشار اسد اعلام کرد که چین از طرح همه پرسی او حمایت میکند و افزود این طرح در جهت منافع مردم سوریه است. مخالفان بشار اسد همه پرسی را که قرار است 28 فوریه 12 روز دیگر برگزار شود رد کردند. آمریکا نیز گفته است زیر تانک و توپ نمیتواند همه پرسی برگزار کرد. چین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که در آن از بشار اسد خواسته میشد کناره‌گیری کند وتو کرد. چین به قطعنامه مشابهی در مجمع عمومی سازمان ملل نیز رأی منفی داد. مخالفان بشار اسد میگویند در تیراندازی ماموران امنیتی به سوی تظاهرکنندگان در دمشق یک نفر کشته شد. به گفته فعالان مخالف بشار اسد، هزاران نفر امروز در دمشق در مراسم تشییع جنازه کشته شدگان روز جمعه شرکت کرده بودند که ماموران امنیتی با گاز اشکاور و تیراندازی به آنها حمله کردند که در نتیجه یک نفر کشته و عده‌ای زخمی شدند. به گفته گروه‌های حقوق بشری، روز جمعه در تظاهرات بی سابقه در دمشق 4 نفر کشته شدند. پلیس تایلند اعلام کرد در حال جستجو برای پیدا کردن 2 ایرانی مظنون دیگر است که ممکن است با طرح ترور شکست خورده دیپلمات‌های اسرائیلی در آن کشور در ارتباط باشند. به گفته وینای تانکسون، سخنگوی پلیس بانکوک، 2 فرد مذکور ممکن است 3 مرد ایرانی را که پیشتر در همین ارتباط دستگیر شده اند برای انجام عملیات آموزش داده باشند. به گفته این سخنگوی پلیس بانکوک، تصویرهای ضبط شده توسط دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد که 2 فرد مظنون در حال ترک خانه‌ای هستند که توسط 3 ایرانی اجاره شده بود و همان روز مواد منفجره به طور اتفاقی در آن منفجر شده است. تایلند روز چهارشنبه 2 شهروند ایرانی را به اتهام ارتباط با شبکه‌ای که به گفته پلیس این کشور قصد داشته دیپلمات‌های اسرائیلی را هدف قرار دهد دستگیر کرد و یکی از مظنونان هم در مالزی بازداشت شده است. حالا
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم آرش حسنیا میشنیدید. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. در اینجا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها که این هفته همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا کرده. من هانا کاویانی هستم و ادامه شنبه شب رو براتون خوب و آرام آرزو میکنم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته همراه شما. محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه با حضور در محل راکتور تحقیقاتی تهران گفت ایران سالها پیش از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار دریافت سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران شده است، اما به بهانه‌های گوناگون آژانس از تأمین این نیاز سر باز زده است. محمود احمدی‌نژاد همچنین از ساخت سانتریفیوژ نوع جدیدی خبر داد که ظرفیت آن به گفته آقای احمدی‌نژاد 3 برابر سانتریفیوژهای قبل لیست و با جایگزینی این سانتریفیوژها عملاً توان غنی‌سازی ایران 3 برابر خواهد شد. و برای بررسی برنامه هسته‌ای ایران و سطح فناوری و پیامدهای این برنامه امروز پای صحبت سه صاحب نظر نشسته ایم: بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، نصرت واحدی، کارشناس هسته‌ای و استاد دانشگاه در آلمان، و مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان و مؤلف کتابی درباره برنامه هسته‌ای ایران. اجازه بدید بحث رو با یک پرسش فنی از آقای واحدی شروع کنیم. آقای واحدی، آیا ایران از نظر فناوری واقعا توانایی ساخت سانتریفیوژ رو اصولا داره؟
ببینید، یک وقت هست که شما یه چیزهای مهمی رو از یک کسی میخرید و برای اون مدل رو پیاده بکنید یا قطعاتی رو هم از خارج وارد میکنید یا بهتون میدهند، یه چیزایی رو هم آهسته‌آهسته یاد میگیرید که شما اونا رو بسازید. این مدلی است که در حال حاضر در ایران پیاده شده، ولی به هر حال اون چیزی که بسیار اهمیت داره، موتور این سنترفوژ رو اینا نمیسازن، خریدن، و از همه مهمتر دستگاه تخلیه رو باید بخرن. اون چیزی که اینا تهیه کردن و نوهاشو خریدن، لوله هایش که میچرخه و در واقع امروز مدرن ترش کردن به این شکل که به اصطلاح کربن فاز درست میکنن که بسیار بسیار سبکه و در نتیجه بسیار بسیار سریع شما این کار میتونید بکنید. خلاصه یک چیز مخلوطی هست از چیزایی که خودشون درست میکنن و چیزایی که خریدن، ولی این هم هست که موفقیت های بسیار بسیار بزرگی رو هم کسب کردن. این رو بایستی که قبول کرد.
آقای مهدوی آزاد، شما درباره برنامه هسته ایران پژوهش کردید و کتابی هم در این باره نوشتید. نگاه رهبران جمهوری اسلامی به برنامه هسته ای و گفتگو با غرب چی است؟ آیا ایران واقعا در پی دستیابی به سلاح اتمی است؟ و اگه این هدف رو دنبال نمی‌کنه، چرا اعتماد سازی لازم رو نمی‌کنه و به برطرف کردن ابهامات در مورد برنامه هسته ای خودش کمک نمی‌کنه؟
در مورد اینکه آیا نگاه رهبران جمهوری اسلامی به بحران هسته ای و به موضوع هسته ای چیست و سیاست‌هاشون چه بوده و چیست، ما میتونیم کل این پرونده رو که در واقع به روایت شاید از سال 1381 آغاز شد اما به صورت رسمی از جوان 2003 با مطرح شدن پرونده در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز شد رو به دو دوره تقسیم بکنیم. دوران دولت آقای خاتمی که تا سپتامبر 2005 ادامه پیدا میکنه و دوران دولت آقای احمدی نژاد که در واقع فرماندهی مسلط این پروسه رو از بعد سیاسی نیز خود آقای خامنه‌ای به عهده میگیره و تا اکنون ادامه داره. در دولت آقای خاتمی، زمانی که آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، ما شاهد سه توافقنامه عمده بین در واقع ایران و جهان غرب بودیم. اولین توافقنامه، توافقنامه سعدآباد که با سفر وزرای خارجه سه کشور اروپایی به ایران در مهر 82 انجام شد و پیروزی سیاسی بزرگی برای ایران بود. دومین توافقنامه در فوریه 2004 بود که توافقنامه بروکسل، و سومین توافقنامه در اکتبر 2004 که توافقنامه پاریس. در هر سه این توافقنامه ها و در دو توافق به صورت مشخص، ایران پذیرفت به صورت کامل پروسه صنعتی هسته‌ای خودش رو از قبیل مونتاژ و قطع‌سازی اورانیوم، از قبیل تولید کیک زرد و حتی فرآیندهای تحقیق و توسعه اون چیزی که بهش میگن آرنجی رو توقف کنه و تعلیق کنه. اما بعد از اون با روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، کشتیبان را سیاست دیگری آمد. آقای خامنه‌ای رهبری پرونده هسته‌ای رو به عهده گرفت و یک سیاست جدیدی رو که به گمان من بسیار خصمانه هم بود در دستور کارش قرار داد. ظاهرا در پس‌پشت ذهن آقای خامنه‌ای این بود که ایران هر چه زودتر به اون مسیر بدون بازگشتی که غربی ها میگن نزدیکتر بشه، یا اگر هم اون رو رد کنه، هر چه بیشتر دعوت‌های بیشتری رو به دست بیاره، کارت‌های بیشتری رو برای چانه زنی داره و میتونه غرب رو با قدرت بیشتری مجاب بکنه به اینکه امتیازاتی که ایران میخواد رو بهش بده. در همین راستاست که ما میبینیم بعد از هر قطعنامه شورای حکام یا شورای امنیت، تهران نه تنها قطعنامه ها رو جدی نگرفت، بلکه ایران اقدامات تهاجمی در پیش گرفت. بعد از قطعنامه 1696 یک روز بعد اعلام کرد آب سنگین عراق رو اندازه میکنه. بعد از قطعنامه 1737 اعلام کرد 3000 سانتریفیوژ نصب کرده. یک روز بعد از قطعنامه 1747 اعلام کرد آقای احمدی نژاد که ایران تولید صنعتی سوخت هسته‌ای رو به اون مرحله دست پیدا کرده. بعد از قطعنامه 1803 اعلام کرد که 6000 سانتریفوژ جدید در نطنز نصب میکنه، که بعد از قطعنامه 1835 اعلام کرد که نیروگاه اتمی دارخوین رو طراحی میکنه.
با همه این مطالبی که شما گفتین، میشه به این نتیجه گیری رسید که هدفی ورای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در ایران دنبال میشه؟
انتهای این مسیر این هست که ایران در زمانی از نظر ریاضی و منطق ریاضی و نموداری در زمانی اعلام بکنه من از NPT خارج میشم، بازرسان آژانس رو راه نمیدم و حتی دست به یک آزمایش اتمی بزنه. ببینید، برآوردهای اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده و حتی اروپا نشون میده که حداقل کشورهای غربی، حتی کشور مثل آمریکا، مطمئن نیست که ایران آیا واقعا هدف اصلیش رو گذاشته بر تولید بمب اتمی یا هدف اصلیش رو گذاشته بر رسیدن به توانایی تولید بمب اتمی. اما یه چیز مسلم است، با این روندی که آیت الله خامنه‌ای از نظر سیاسی داره هدایت میکنه، نقطه پایانی ما نمیشناسیم مگر اینکه در واقع در یک مقطع ایران سیاستی مثل سیاست کره شمالی رو در پیش بگیره، یا اینکه اتفاق دیگری بیفته و اون هم یک معامله بزرگ هست، یعنی چیزی که آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای در مقاطعی دنبال می‌کردند و ایالات متحده حاضر به پذیرفتن اون نشد.
آقای بیاد، روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها نامه آقای جلیلی در پاسخ به نامه خانم اشتون رو منتشر کردند و این نامه اونطوری که گفته میشه روز سه‌شنبه داده شد، یعنی یک روز پیش از این رونمایی از این پروژه‌های جدید هسته‌ای در ایران، در حالی که خانم اشتون 5 ماه پیش به ایران نامه نوشته بود و خواستار ادامه گفتگوهای دولت ایران با 5+1 شده بود. پرسش این است که آیا دادن پاسخ به نامه خانم اشتون یک روز قبل از رونمایی این به اصطلاح پروژه‌های جدید چه معنی داره؟
واقعیت اینه که سیاست اتمی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران همیشه دو پهلوه. به دقت نمیشه گفت که غرض از این کاری که کردن الان چیه. و تازه داشته باشیم که در هفته‌های اخیر تحت تاثیر تحریم‌های فلج کننده ایران علائمی فرستاد به بیرون که انگار آمادگی مذاکره مجدد داره. از فهمای صحبتشون به نظر می آید که حاضر شده باشند به طور جدی مذاکره کنند. اگر فرض کنیم که واقعا قصد مذاکره جدی باشد، اعلام یک همچین به اصطلاح پیشرفتهایی میتونه معنیش این باشه که دولت ایران میخواد با دست پر پشت میز مذاکره بنشیند. اما اینکه مسئله ساختن سانتریفوژا رو به عنوان یک موفقیت بزرگ تلقی کردن به نظر من با واقعیت انطباق نداره. از این نقطه نظر که مسئله غنی‌سازی موضوعی که از 60 سال حتی 70 سال پیش شروع شده، یعنی که ایران ساختن سانتریفوژای در کشورهای دیگه سالها چندین ده سال است که در چرخشن و با بازده بسیار بالا کار میکنن، حالا در ایران چند هزار از این ساختن و معنی پیشرفت عجیب قریب و دست یافتن به مرزهای دانش بشری نیست. من معتقدم که مهندسین ایران میتونن کارهای بسیار خوب بکنن و نمونه هایی هم ازشون داریم در قسمت های دانش مدرن امروزی مثلا بیوتکنولوژی که دارن همچی چیزهایی، منتها متاسفانه اون قسمت ها زیاد بهشون پرداخته نمیشه. الان تکر رو گذاشتن رو موضوع هسته‌ای بدون اینکه واقعا چیز مطرح امروزی باشه، یه تکنولوژیه که در واقع دورانش گذشته.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای واحدی، آقای مهدوی آزاد به سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی اشاره داشتن، آقای بیات هم مسئله هزینه‌ای که این سیاست برای ایران به دنبال داشته اشاره کردن. حالا جدای از این اهداف سیاسی و هزینه‌های مالی که ایران باید تحمل کنه، با در نظر گرفتن سطح فناوری هسته‌ای که در ایران قابل تصور هست، ایران از نظر فنی چه هدفی رو میتونه دنبال کنه اگه نخواد بمب بسازه؟
یک اشتباهی رو ما هیچ وقت نباید بکنیم و اون اشتباه این است که ایران رو با کشورهای پیشرفته مثل آلمان، انگلیس، فرانسه، امریکا مقایسه بکنیم. نگاه بکنیم به وضعیت ایران در حدود 40 سال پیش، اون وقت ببینیم که در ایران چه اتفاقاتی افتاده، آیا این اتفاقاتی که افتاده است موفقیت اسمش هست یا نیست. ما در اون زمان کارگر فنی نداشتیم. ایران برای هر کاری که میخواست انجام بده کارگر فنی از بیرون میآوردش و دلار هر ماه به اینا میپرداخت و اونها برای به اصطلاح کار اون دوران مهم بودن. الان وضعیت خیلی عوض شده. درسته که ما نمیتونیم اونطوری که خارجی ها اورانیوم غنی میکنن یا اورانیوم غنی کردن یه چیزی تکنیک قدیمی هست، ولی یادتون نره این تکنولوژی از اول این که ما معدن رو بشکافیم، سنگ رو در بیاریم، ببریم توی چه میدونم آسیاب، اونا رو آسیاب بکنیم، از اون که زرد بسازیم، از اونجا ببریم اورانیوم هکسافلورید درست بکنیم، اون رو ببریم غنی بکنیم، اون رو ببریم بعد از این غنی کردیم دوباره تبدیل به اکسید اورانیوم بکنیم و پولک درست بکنیم، از اون بعد میله‌های سوخت درست بکنیم. این نشون دهنده یک سری از کارهایی هست که کلی آدم‌های فنی، نیروهای فنی برای این مملکت به وجود آورده. این اسمش هست یک نوع به هر حال موفقیت. بنابراین از دید فنی شما بایستی که یک کمی لطف داشته باشیم، پایین‌تر نگاه بکنید. این ترقی که به وجود اومده در سطح مملکت اگر این حکومت بره به نفع ملت ایران هست. این نکته یک. نکته دوم رو که شما بهش اشاره کردید راجع به مسائل سیاسی، دو مطلب هست که من لازم هست به خدمتون عرض بکنم. مطلب اول، حکومت در سال 2003 به خاطر اینکه میخواهد میله‌های سوخت برای راکتور امیرآباد درست بکنه اومده اصلا سانتریفوژ نصب کرده. بنابراین هدف اصلیش اصلا راکتور امیرآباد بوده. اما الان 1450 کیلوگرم اورانیوم 3.5% داشته و از این 1450 کیلوگرم میتونه اگر این سانتریفوژا خوب کار میکنن که در نتنز دو رده وجود داره، یه رده 3.5% غنی کردن و یه رده 20% غنی کردن، تازه علاوه بر این شما نمیدونید در بسیاری از جاهای دیگه هم اینا اومدن نصب کردن و آژانس اینها رو همه رو نرفته ببینه. از همه مهمتر این است که اگر که این 1450 کیلوگرم رو آمده و غنی کرده به 20%، معادل حدود 200 کیلوگرم اورانیوم 20% درست کرده و این برابر با حدود 15 سال سوخت راکتور امیرآباد. بنابراین دیگه لازم نیست که الان اینها دوباره این عرض کنم سانتریفوژ ها رو توسعه بدن. اینجا یه تناقض وجود داره.
چه نتیجه گیری میشه از این تناقض کرد؟
اون چیزی که اضافه میخواهم بکنم و شاید در هیچ کجا درز نکرده، جایی هم نوشته نشده است، تلاشی است که حکومت جمهوری اسلامی توی این 10 سال کرده است که بریلیوم و از همه مهمتر پولونیوم تهیه بکنه. این مسئله رو شما با اون تناقضی که الان وجود داره به هم وصلش بکنید، یه نتیجه میتونید بگیرید که تمام این کوشش ها برای دست یافتن به سلاح اتمی هست.
اگه اجازه بدید من از آقای مهدوی آزاد که اشاره کردن که در هر حال چند توافق شد، چه صدابات، چه بروکسل، چه پاریس، ایران و شخصا آقای خامنه ای چون با این توافقات روی خوشی نشان نداد، این توافقات عملی نشدن. اما از سوی دیگر اینجا اونجا گفته میشه که غرب هم پایدار به اون تعهداتی که در قبال ایران کرده نبوده، از جمله مقاله ای که آقای موسویان اخیرا منتشر کردن که قبلا دبیر شورای عالی امنیت ملی بودن. تا چه اندازه میشه موضع غرب رو در برابر ایران در مسئله هسته‌ای توضیح داد آقای مهدوی آزاد؟
من باید تاکید بکنم که علاوه بر این که جمهوری اسلامی اشتباهات بسیاری در پرونده هسته‌ای داشته و متاسفانه بعد از دولت آقای احمدی نژاد این اشتباهات خیلی بیشتر شده با سیاست‌های تکبودی که آیت الله خامنه ای داشته، غرب هم در این مسیر اشتباهات بسیاری داشته. فراموش نکنید دوستان که انگامی که توافقنامه سعدآباد امضا شد، تیم وقت پرونده هسته‌ای با غرب چونه میزد که آقا ما همه چیز رو تعلیق خواهیم کرد، همه چیز رو تعلیق میکنیم از نتنز و عراق، اجازه بدید 20 سانتریفیوژ فعال داشته باشیم برای فعالیت‌های R&D ریسرچ اند دیولپمنت. قطع نپذیرفت. ایران حتی کوتاه آمد گفت آقا 5 تا سانتریفیوژ و باز هم قطع نپذیرفت. و این نکته است که تا به حال چند بار آقای خامنه‌ای به زبان عامیانه سرکوفتش رو به دولت آقای خاتمی و تیم سابق زده. اما همین دنیای غرب و همین گروه 5 به اضافه 1 دو سال بعد از دولت آقای احمدی نژاد در حالی که ما 3000 سانتریفیوژ در نطنز در حال کار داشتیم رسما اعلام کرد گفت خیلی خوب ما حاضریم ایران همین نقطه‌ای که هست بمونه، یعنی 3000 سانتریفیوژ رو داشته باشه، بیشتر کاری نکنه، یعنی قطع سازی و مونتاژ رو معلق کنه، ولی در همین نقطه بمونه، از اون طرف غرب هم تحریما رو دیگه گسترش نده و در همین نقطه بمونه و دو طرف به توافق برسن و از حجم شدت ها کم بکنن. از این شواهد من میتونم بسیار نام ببرم. غرب با برخی اشتباهات مقطعی که ناشی از به گمان من عدم شناخت درست از شرایط سیاسی داخل ایران و اهداف آیت الله خامنه ای بود، باعث شد نوع نگاه در واقع اطرافیان آقای خامنه ای و همچنین آقای خامنه ای رادیکالیزه بشه از یک طرف، و بعد نیروهایی که رادیکال به قضیه فکر میکردن معتقد بودن ما نباید به غرب هیچ امتیازی بدیم، راه پاکستان اصلا بریم، راه هندوستان رو اصلا بریم، اصلا چرا عضو MPT شدیم، اصلا چرا ترتیبات اجرایی فرعی رو پذیرفتیم، به چه دلیل پروتکل الحاق 93 به اضافه 2 رو پذیرفتیم، این نیروها قدرت مانور بیشتری پیدا بکنند و در نهایت به اینجا برسیم که الان هستیم، یعنی یک بازی با حاصل جمع صفر. متاسفانه هر دو طرف هم در پنجا قرار گرفتن. غرب راهی نداره جز تشدید تحریم‌های ایران، هیچ راهی براش نمونده و ایران هم به دلیل حیثیتی کردن ماجرا و اشتباهات راهی نداره جز ادامه این روند.
آقای بیات، ایران بارها آژانس بین‌المللی رو متهم کرده که در پرونده هسته ای ایران یک جانبه و به نفع غرب فعالیت میکنه. شما که مشاور پیشین آژانس بودین، چه نقشی برای آژانس در پیدا شدن موقعیت کنونی، یعنی این موقعیت بن‌بست، میتونین قائل بشین؟
به نظر من مشکل رو نباید توی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جستجو کنیم.
در هر حال در ایران این اتهام به آژانس زده میشه که آژانس یک جانبه کار میکنه.
بعد توجه کنیم که آقای البرادعی 12 سال مسئول آژانس بودن. کوشش آقای البرادعی همش این بود که زمینه توافقی فراهم بکنه. بارها سعی کرد در فاز اولش، همونجوری که آقای مهدوی آزادم گفتن، در دوران آقای خاتمی که ایران حاضر به توافق شده بود، دوران حاکمیت بوش بود و اون سیاست تهاجمی وحشتناکی که داشت در خاورمیانه، در واقع علت اصلی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمیتونست در اون دور موفق باشه به این ترتیب بود. وگرنه آقای البرادعی همه کوششش میکرد که از یک جنگ، از یک تصادم بزرگ، از یک روبروی گسترده جلوگیری بکنه و به نظر من برای طرفین هم سعی میکرد پل بسازد که بتونن یه جوری با هم کنار بیان. منتها در قسمت اولش مسئولش دولت امریکا بود زمانی آقای بوش، بعدش دولت ایران، یعنی مثلا در گزارش های آقای البرادعی رو وقتی شما دقت بخونید میبینید که همین موضوعی که آقای آمانو در گزارش آخریش که به تفصیل و گسترده شرح داده، اینا همه هم به طور اختصار در گزارش های آقای البرادعی هم اومده. منتها آقای البرادعی همیشه بدون اینکه وارد جزئیات بشه میگفت که موضوعاتی هست، قرائنی وجود دارد که جدی هست، اسنادی به دست اومده که ما اینا رو مطالعه کردیم، اینا جدیت دارن. از دولت ایران درخواست میکرد که شما اینا رو جدی بگیرید، همونجوری نگید جعلی هست، بهشون جواب ندید. دوران آقای البرادعی که به سر رسید، دوره جانشینش البته از دو جهت تغییر کرده. از یک جهت چون شخصیت ها به هر حال با هم فرق میکنن، شاید آقای آمانو چون ژاپنی رابطه مخصوصی با سلاح هسته‌ای داره، یا اینه که شاید تحت تاثیر بیشتر غرب باشه، این نحو دیگه‌ای به موضوع برخورد کرد. ولی من فکر میکنم شاید حتی آقای البرادعی هم هنوز میمود مجبور بود یه همچین سیاستی رو به کار ببره در قبال دولت ایران که قطعنامه های شورای حکام آژانس رو به اضافه قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل رو رعایت نکرده. از این نقطه نظر من خطا رو در پیش آژانس نباید جستجو کرد. نقطه‌ای را می‌خواستم اشاره بکنم، اون که آقای واحدی گفتن راجع به تربیت نیروی فنی. بگو تربیت نیروی فنی که یک چیزی نیست که در فضا آویزان باشه، این باید در یه رابطه معین باشد. این که در ایران میلیارد ها پول خرج بشه که چند هزار کارشناس هست تربیت بشه، در حالی که پروژه هستی ایران آینده ندارد به عنوان صنعتی، به عنوان تولید انرژی. وقتی توجه داشته باشید که منابع اورانیوم ایران بسیار محدودند، بسیار محدود، یعنی ایران در هیچ شرایطی برای برنامه هستی نمیتونه موفق باشه. باید اضافه بکنم که ایالات متحده امریکا با 104 نیروگاه هستی فقط 30,000 کارمند دارن که در نیروگاه هستیش کار میکنه. یعنی اگر یک برنامه هستی قرار باشه اقتصادی باشه، که نمیشه که الان که با ایران یه نیروگاه هست، آقای احمدی‌نژاد در همین صحبت دیروزش میگه ما چندین هزار متخصص هستی تربیت کردیم، معلوم نیست برای چی. اگه توجه کنید به صحبتهایی که آقای اعتماد در مصاحبه هاش کرده، ایشون گفته در دوران ریاست ایشون مخارج مرکز تحقیقات هستی تهران، توجه کنید نه فقط مرکز تحقیقات هستی، نه نیروگاه هستی که قرار بود در بوشهر بسازن، 3 میلیارد دلار بوده، در زمانی که کل درآمد ایران از نفت 24 میلیارد دلار بود. یعنی اینجا ببینید که از همون اول بنای برنامه هستی ایران بر روی اسراف از بین بردن منابع ایران بوده، و اینو فقط میشه تصور کرد که چون برنامه سیاسی پشتش بوده.
من خودم در برنامه آقای عرض کنم دکتر اکبر اعتماد بودم، میدونم چقدر خرج میشد و این رقم غلطه. این
رو صحبت خود آقای اعتماد،
نه آقای اعتماد هم غلط گفته. اگر شما توجه بکنید برید منابع دیگر رو نگاه بکنید، جمعاً پولی که ما برای راکتور بوشهر دادیم به زیمنز،
نه اصلا نگفتم آقای واجد، گفتم نه مرکز تحقیقات هستی راستو رو نبکنید،
خرج نشده قربون، این اشتباهه. برحال
بخونید تو شما آقای اعتماده، خود صحبت خود آقای اعتماده،
شما سنت بیارید. آقای اعتماد خیلی حرف میزنید.
متاسفانه وقت نداریم که این مطلب رو پی بگیریم. میخواستم خواهش کنم ازتون که هر کدوم یک دقیقه نتیجه گیری خودتون رو از بحث امروز لطف فرمایید. آقای واحد شما شروع کنید لطفا.
در حال حاضر یک وضعیتی رو ما در جلوی خودمون داریم که یه وضعیت پاته، یعنی یک رژیمی وجود داره که ایراسیونال فکر میکنه. این حکومت اصلا هیچ کارش راسیونال نیست که ما راجع بهش صحبت بکنیم. به این علت خطر بسیار بسیار زیاده، برای اینکه شما اعمال و رفتار این حکومت رو به هیچ وجه نمیتونید پیش بینی بکنید. بنابراین به نظر بنده تا اونجایی که ممکنه باید سعی کرد هیچ گونه اتفاق نظامی در این منطقه صورت نگیره.
آقای مهدوی آزاد
کاملا باشون هم عزیزان.
من معتقدم پرونده هسته‌ای ایران قبل از هر چیز یک قطعه کوچیک از پازل بزرگتری است که اسم اون رو باید بگذاریم مناسبات بین المللی ایران. اگر فکر کنیم پرونده هسته‌ای ایران بدون حل کردن معضلاتی مثل مسئله صلح خاورمیانه، مثل روابط ایران و عرب و مشکلات دیگری داریم از جمله مسئله تروریسم، از جمله فعالیت‌های موشکی ایران و غیره، قابل حل خواهد. دوم، معتقدم هم ایران و هم غرب در این فرایند دچار اشتباهات متعدد سیاسی شدند که این اشتباهات متعدد سیاسی هر دو رو در یک وضعیت بن‌بست گونه گرفتار کرده. من معتقدم توان کسانی که در این زمینه فعالیت می‌کنند، مخصوصا نیروهای عاقل و پراگماتیست در ایران و غرب، باید معطوف بر این باشه که نوعی عقل‌گرایی بر این پرونده حاکم بشه، دو طرف بتونن صحبت هاشون رو با هم بکنن و حداقل در مرحله فعلی از سطح تنش بکنن.
آقای بیات،
به نظر من برنامه هستی ایران به هیچ وجه سود اقتصادی برای ایران ندارد. علت اصلی این اختلاف بزرگی که سر موضوع هستی شده و انقدرش بلوغ میشه اینه که دولت جمهوری اسلامی ایران نظم موجود جهانی رو حاضر نیست قبول بکنه. در بسیاری از مسائل خاورمیانه، مسئله اسرائیل، فلسطین، بسیار موارد دیگه دخالت میکنه و برنامه هستی ایران به هیچ وجه توجیه کننده یک جنگ نیست، حتی در بدترین حالتش. یعنی حتی اگر ایران بمب اتمی هم میساخت، در این صورت هم بازم یک جنگ رو توجیه نمیکنه، چون بمب اتمی هم که رژیم ایران خواسته بسازه در وهله اول دفاعی، در واقع برای حفظ رژیم بوده. از این نقطه نظر واقعا باید به طور جدی با هر گونه کوششی که در جهت به وجود آوردن یک کشمکش بزرگ و حتی تا حد جنگ بشه به شدت مخالفت کرد. رژیم ایران هم باید به عقل‌گرایی رو بیاورند و نگذارند که کار به آنجا کشیده شود که واقعا کشور به وضعیه فنا بیفتد.
به پایان برنامه این هفته رسیده ایم. با سپاس از آقایان مهدی مهدوی آزاد، بهروز بیاد و نصرت واحدی و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون ضریبار به شما خدا نگهدار می‌گویم. اوقات خوشی داشته باشید.